أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قنيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مبارک و فرخنده رمضان و شریف آیات بینات سوره مبارکه یوسف را تقدیم می داریم. آنی که تلاوت شد در ادامه آیات پیشین آیه 26 و آیات بعد از آن است که انشاءالله امشب تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که هنگامی که یوسف در چنان شرایط دشواری قرار گرفت با اتکا و توجه به خداوند سبحان نه نفس و توانمندی خیشتن و با تذکر و یادآوری به تمام احسان و لطف الهی و نعمات خداوندی و اعتقاد به این که خطا پایان خوشی ندارد، ظلم و خروج از هنجارهای الهی نیکبختی برای کسی برمغان نمی آورد و با رعایت و با رؤیت و با دیدن حجج الهی برخیش با شهود و یقین صحنه رو ترک کرد. وظیفه‌ای که باید هر انسانی در شرایط وقوع در لغزش و گناه انجام بدهد. هنگامی که انسان نمی تواند زمینه رو تغییر بده، می تواند خودش صحنه رو تغییر بدهد، می تواند میدان عصیان و گناه رو رها و ترک کند. و استبق الباب، به همین خاطر جناب یوسف گریخت به طرف درب که بتواند برون آید. از اون طرف هم زلیخا هم می دود، اما یکی می دود به سوی خدا و دیگری می دود به سوی شیطان، یکی از شیطان به خدا، دیگری از خدا به سوی شیطان. یوسف می رود که برون از این صحنه خارج بشه و زلیخا می دود که مقابل یوسف رو سد کند که از این در به در نرود. هنگامی که این اتفاق افتاد، پیراهن یوسف رو کشید که یوسف از او زودتر به در نرسد. از پشت از بالا به پایین چاک خورد و الف یا سید حالد الباب که دیشب خواندیم مواجه شدند با شوهر این زن سرور، آقای او که سید تعبیر میشه به دلیل اون جایگاهی که همسر نسبت به اصطلاح زن خودش داشت در اون جامعه هم پذیرفته شده بود این حالت. تا که این صحنه پیش آمد ملاحظه فرمودید، گفت که جزاء و کیفر کسی که دست درازی به ناموس شما کند چیست جز این است که یا به زندان برود یا عقوبت سنگین. که دیگه اینجا اشاره کردیم که کسانی که دم از عشق ورزی زلیخا به یوسف میزنند یه فکاهی رو بیش مطرح نمی کنند. اینجا هیچ رد و نشانی از عشق و عاشقی و سنت عاشقی دیده نمی شود. در ذات عشق آن است که عاشق خود رو نمی بیند و تمام اون چه می بیند معشوق است و گفتیم جمله معشوق است و عاشق پرده، زنده معشوق است و عاشق مرده. در کوی عشق قصه آن است که منیتی وجود ندارد، حفظ خدا وجود ندارد. عاشق همیشه پیش مرگ معشوق است، همیشه فدایی اوست، همیشه خاکسار اوست، نه اینکه هنگامی که خطر حس می کند بناست معشوق را به دم تیغ بدهد تا خود را خلاص کند. دیگه این داستان ها معنایی ندارد و من از اون حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آمد زلیخا را قطعا از اشتباهات جناب خواجه شیراز است. خب بر اساس اون چه دیدیم کار به اینجا کشید که این مطلب گفته شد در این صحنه بحرانی با اتهامی که متوجه جناب یوسف شده است، شواهدی که دیده میشه، برگ برنده و دست پیش از آن این زن، در انتظار این هستیم که ببینیم این مرد بزرگ الهی چه سخنی میگوید و چه حرکتی انجام میدهد. در نهایت متانت وقار، بدون هیچ استرابی، بدون هیچ لرزشی در کلام، بدون هیچ اصرار ورزی بیهوده، خیر الکلام ما قل بدل، کوتاه مفید، قالهی راودتنی عن نفسی، تمام. در نهایت ایجاز و در نهایت اختصار گفت که این زن مراوده از نفس من داشته است، با همون معنایی که مراوده رو دیدیم، یعنی اون تمنای وصال و کام از من کرده است. این تمام سخن، هیچی دیگه نگفت جناب یوسف. قرآن میفهمد و شهد شاهد من اهلها، و گواهی داد حاضری از کسان آن زن، از کسانی که وابستگی به خود این زلیخا و این زن داشت، که انکان قمیصه قد من قبل، اگر این پیراهن پیراهن یوسف از پیش رو پاره شده است، زلیخا راست میگوید و هو من الکاذبین، و یوسف از دروغگویان است، و انکان قمیصه قد من دبرن، اگر این پیراهن از پشت پاره شده است، در این صورت این زن دروغ میگوید و یوسف از راستگویان است. بسیار اینجا اون چه در ظاهر، و باز من با همون روش و روالی که عزیزان ملاحظه می‌فرمایید با ظواهر آیات ابتداءً بحث رو مطرح می‌کنم. اگر سخنی، حرفی، نقل تفسیری در حاشیه داریم، اون رو هم به احترام مفسران متعرض میشم، اما روال عادی سخن رو که می‌بینیم این است که این شوی آمده است که اندرون خانه بیاد وارد بشه، لدالباب است، از این طرف اینها مواجه میشن با این آقا. الفیا رو گفتیم، الفا به معنای این که انسان یه بار مواجه میشود مفاجاتن و ناگهانی با یه امری و چیزی مواجه شدن با این. خب هنگامی که آقای عزیز میخواد بیاد وارد منزلش بشه، قطعا کسانی در این رتبه و جایگاه اینها تنها که نیستند، خدمی، حشمی، پیشروی، پسروی، دستیاری، مشاوری، همیاری، حکیمی. گفت هلک من لیس له حکیم یرشده او سفیه یعازده. نوعاً انسان اگر نداشته باشه یه مشاور امین حکیمی همراهش، یا یه پهلوانی که اگر گفتن برو کلا بیار سر بیاره، که این به جایی نمیرسد. خب بالاخره اینها هم دارن دیگه، این گروه و جماعت، این کسان رو، اینا همراه جناب عزیزن. تا که این صحنه پیش آمد اینها مواجه شدن. از میان این جماعت کسی که رتبه بهتری داشت، یعنی حکمتی داشت، آگاهی داشت، شناختی داشت و حاضر در صحنه بود، شاهد در صحنه بود، با رخصت عزیز لب باز کرد و اجازه این یافت که اظهار نظر کنه در این صحنه که الان اختلافی پیش آمده است، این زن چنین میگوید و این به اصطلاح جناب یوسف هم این گونه ادعا میکنه. اینجا چه باید کرد؟ به شکل طبیعی ما ماجرا رو میبینیم، نه کرامتی است نه معجزه است، یه شاهدی که اونجا حاضر است. شاهد یعنی چی؟ یعنی حاضر. از معانی شهود یعنی حضور، این حاضر. اگر مشهد را مشهد میگوییم، مشهد الرضا رو، یعنی محل حضور زبار علی ابن موسی الرضا، ولی از اولیاء خدا. پس این شهود یه معنا از سه معنای کلمه شهود به معنای حضور است. و شهد شاهدون، یه کسی که حاضر بود اونجا و در کنار عزیز بود، این لب باز کرد و بر اساس قطعا رخصتی که خود این فوتیفار و عزیز به او داد و تحلیلی برای صحنه بازگو کند. خب این تحلیل هم خیلی تحلیل منطقی است. کسی که مختصر یه آگاهی و شمه به اصطلاح ما کاراگاهی داشته باشه، جرم شناسی داشته باشد، قطعا این گونه قضاوت و داوری میکنند. داوری که یعنی اظهار نظر میکنه دیگه، اینجا بالاخره کروکی رو کشیدن و کارشناسی این چینی کردن دیگه ماجرا. بدیهیست اگر که یوسف متعرض بوده است و قصد تعرض به این زن رو داشته است، خب اون از خودش دفاع میکند، دست به گریبان میشن، گلاویز با هم خواهند شد. اگر دست در گریبان یوسف ببرد و بکشد، مسلم پیراهن از مقابل پاره میشه. اما اگر عکس این باشد، اگر یوسف از این زن بگریزد و او در پی آن باشد و بخواهد بگیرد یوسف را و به کام خیش برسه، بدیهیست که از پشت باید پیراهن پاره بشه. این یه اصل منطقی درست و یه نکته مورد توافق در شناخت جرم از زبان این شاهد گفته شد. و شهد شاهدون من اهلها، اتفاقا قرآن تأکید میکنه که این کسی که چنین به اصطلاح گواهی داد، اینجا شهادت به معنای اون شهادت دادگاه نیست، استحضار دید نه دادگاه است و نه تعریف شهادت اینجا منطبقه، یعنی اظهار نظر آگاهانه، یه حاضری در صحنه اظهار نظر آگاهانه راهگشا کرد که بیینه باشد، یعنی تبیین کند و روشن کند کار را، لذا تعبیر به شهود میشه در اینجا. اما این خوشبختانه من اهلها، این کسی که این گزارش رو داد و این مطلب رو ابراز کرد، از نزدیکان و از خاندان زلیخا بود، دخل و نسبتی و سنمی با یوسف نداشت، اتفاقا از کسان خود این زن بود که به ظاهر باید سخن به سود او میگفت. بسیار دقیق قرآن این جمله رو میگه که کاملا ساحت یوسف روشن، پاکیزه و بلی آشکار است. منه خب این اظهار نظر رو کرد، این کان غمیس و هون قده من قبلن، اگر این پیراهن پاره شده است از پیش رو، فصدقت، طبعا زلیخا راست میگوید و هو من الکاذبین، و این یوسف از دروغگویان است. اما به این کان غمیس و هون قده من دوباره نگر از پشت است، فکذبت، کاملا باید گفت بدون هیچ به اصطلاح ملاحظه‌ای و رودرواسی که زلیخا از کاذبان و دروغگویان است، دروغ میگد و یوسف از صادقین است و صادقانه سخن میگوید. این نکته بازگو. همان گونه که ملاحظه میفرمایید، من صحنه رو ترسیم کردم خدمت دوستان. آمده است با یه گروهی و در میان این گروه همراهان این شوهر یه چنین کسی وجود داره و این گزارش رو بازگو میکند. قطعا از اون خواسته شد که اظهار نظر کند، اظهار نظر میکند و اظهار نظر هم مقبول. فرم ما را قمیصه و قدم دوبرن، بعد نگاه کرد این شوهر آقای عزیز، دید بله پیراهن از کجا پاره شده است؟ من دوبرن، از پشت پاره شده است. قال انه من کیدکن، حالا از اینجا شو بررسی میکنیم، لب باز کرد و خطاب به همسرش که انه من کیدکن، آنچه الان من دارم میبینم از کید شماست، کید شما. اما خطاب به خود شخص همسرش نمی کند، خطاب جمعی می کنه و صیغه‌ای که به کار برده میشه، خطابی که به کار برده میشه، خطاب به زنان است، یعنی از کید شما زنهاست. که ان کیدکن عظیم، که کید شما زنها خیلی عظیم و بزرگ و سنگین است. برمیگردیم انشاءالله. در اینجا پاره از مفسران نکته ای رو نقل می کنن که با اون چه عرض کردیم خدمت دوستان متفاوت است. نظر حقیر این بود که از لفظ آیه فهمیده میشه که یک کس آگاه گواه خبره ای که در این جهت سرشته ای داشت از اینکه جرمی بشناسد و بالاخره به تعبیر ما یه شم پلیسی داشت، توانست این نکته رو این گونه بگوید و روشن کنه ماجرا رو. اما عرض کردم بعضی از مفسران که شاید به نوعی مستندی به ذهنشون میاد که مستند روایی هم دارند، معتقدن که اینجا یه کرامتی اتفاق افتاد، که یه معجزه‌ای اتفاق افتاد بسا فراتر از کرامت، و اون این بود که شاید در اینجا از میهمانان قصر کودکی بود که در آغوش خدمتگزاری از اطرافیان که در اون صحنه گذر میکرد، حالا بالاخره ماجرا جدیست، جمع شدن، اجتماع کردن کارکنان و خدمتکاران قصر. در این شرایط جناب یوسف به امر الهی نگاهی به اون کودک کرد و به عزیز مصر گفت بگو اون کودک سخن بگوید. مگه میشه این کودک سخن بگوید؟ بله. او بگوید ببیند که جرم با چیست، چه کسی مرتکب خطا شده است. به اذن الهی این کودک لب باز کرد و چنین داوری رو که میبینید، شهد شاهدون، یعنی اون کودک در آغوش این خدمتکار در اون سنی که لب باز نمی کند لب باز کرد و حکایت رو این گونه بازگو کرد. این رو گفتن. من باز هم فقط صرفا به احترام گویندگان این جمله رو بازگو میکنم و البته نقد خودم رو خدمت عزیزان منتقل میکنم. این در تفسیر علی ابن ابراهیم قمیس، این نقلی که عرض کردم. حدثنی علی ابن ابراهیم حدثنی ابی عن بعض رجاله، از بعض رجال روایی خودش، رفعه، که این رو مرفوع قرار داده است، که قال قال ابو عبدالله، امام صادق فرمودن که الهم الله یوسف ان قال للملک، خدا به یوسف الهام کرد که به ملک بگوید سل هاذا السبی فی المهد از این کودک در گهواره، از این کودک در آغوش بپرسد که فإنه سیشهد انها راودتنی عن نفسی، که خواهد گفت که زلیخا چه کرد و من چه کردم. فقال العزیز للصبی، این عزیز هم به این کودک گفت، فانتق الله الصبی فی المهد لیوسف فقال، و خداوند این کودک رو در گهواره به زبان آورد و چنین شهادت و گواهی رو داد. خب ملاحظه می‌فرمود که این نقل با آیه سازگاری نزدیکی نداره، یعنی اینجا باید ما به خارج از مضمون و ردیف آیه متوسل بشیم با دلیل بیرونی که اثبات کنیم شهد شاهدان یعنی یه نوزادی، یه کودکی، یه کسی این چنینی سخن گفت. این که چنین چیزی ممکن است، بله ممکن است. کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، بالاخره میتواند عیسی باشد که در گهواره سخن بگوید به اذن الهی. سخن گفتن یک کودک در فرض کنید سنین کمتر از یک سال، این یه امر محال عقلی است؟ نه، محال عقلی نیست. دستگاه تکلم رو داره، ابزار کار رو داره، اما این هنوز فعال نشده. اگر به اذن الهی بخواهد این دستگاه فعال میشه. این یه امر بعیدی نیست که بگیم این غیر ممکن است یا چنین، اما دلیل میخواهد. اگر ما بخواهیم یه چنین امری رو در آیه شریف اثبات کنیم، نیاز به یه دلیل متقن داره که از مسیرهای خارج بشیم و اثبات کنیم که این چنین چیزی است. و متاسفانه باید عرض کنم این روایتی که خدمت دوستان خواندیم، ان بعض رجال رفعه، دوستان اهل اطلاع میدونن این میشه مرفوعه، مرسله و چنین احادیثی، اون توانایی کافی رو برای اثبات و تصرف در آیه شریفه ندارد. لذا با کمال احترام من عرض میکنم سخن همان است که در نقل اول خدمت دوستان بازگو کردیم. کار به اینجا رسید تمام، حالا ابتکار عمل رو خود عزیز به دست گرفت. بعد از اینکه روشن شد ماجرا، قرآن میفرماد که قال انه من کید کن، اولین سخنی که گفت این بود که خانوم این از کید شماست، از کید شما زنان است. کاملا روشن شد برای من که این کیده. کید قبلا توضیح دادیم این که صورت چیزی است، اما پشت آن چیز دیگری است، یه نیرنگی است در اینجا، ولو این که ظاهر رو موجه جلوه میدهد کسی، این کیده برای رسیدن به یه مقصدی، حال یا خیر یا شر، که اینجا شر است. یعنی تو ظاهر رو این گونه درست کردی که تعرض به ناموس منه و جناب یوسف تعدیه به تو داره میکنه، اما تو داری ظاهر سازی میکنی، این کیده و واقعیت این نیست و واقعیت برای من روشن شد. پس بنابراین عزیز دانست دقیقاً و اقرار کرد، در ادامه هم بازگو می کند، اقرار کرد که ماجرا چیست، پذیرفت. و تعبیری هم که به کار می برد ان کیدکن عظیم. اما اولین نکته اینه که متاسفانه اینجا مستقیم صریح همسر خودش رو مورد خطاب و عتاب قرار نداد. و البلیت و هزا امت تابت، هنگامی که بلا، گناه، اسیان، خطا فراگیر میشه، خب بار فرد رو سبکتر میکنه، بر دوش جمع قرار میگیرد. یک بار این رو گذار در بخانه زنان که ان کیدکن عظیم، کید و مکر شما زنها عظیم است. به نوعی زلیخا رو در میان جمع زنان قرار داد، زلیخا رو، و این کید عظیم رو نسبت به زنان بازگو کرد. خب این خب یه اشتباه اولی بود که حالا در ادامه بحث بررسی میکنم که خیلی قابل اهمیت برخورد عزیز با این صحنه و این جرمی که اتفاق افتاده است، که در ادامه عوارض اون رو هم میبینیم. من قبل از اینکه ادامه بدم، خب اینجا چون میدونم ذهن بعضی از دوستان سریع میره به این تفنن و این مزاح قرآنی، بعضی ها که این آیه رو دیدن که ان کیدکن عظیم، خب این البته سخن عزیز مصر، سخن خدا نیست، اما قرآن نقل میکند کلام اون رو که شما زنان دارای کید و مکر عظیمی هستید. از اون طرف نگاه میکنن به سوره مبارکه نساء، میگن ان کید الشیطان، خداوند فهمد ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان با تمام یال و کوپالش کیدش ضعیف است. اما بعد ان کیدکن عظیم، کید شما زنان عظیم است، دست و پاشون می لرزد. وقتی این دوتا رو کنار هم می گذارن می ترسن و بالاخره جور دیگری می شد. حالا خیر عزیزان، این گونه نیست، اولا عرض کردم نترسید، واهمه نکنن، مخصوصا خانم ها، که این سخن خداوند نیست، سخن فوتیپار است، سخن عزیز مصر و کلام او برای ما حجت نیست. دوم این که اگر خداوند نقل می کند اینجا، سخن همان است که در آنجا فرموده نه کید شیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیف است. در قبال چی ضعیف است؟ در قبال کید الهی، در قبال تدبیر خداوندی و در قبال بندگان مخلص الهی که شیطان به صراحت میگوید ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان، اون بندگان تو که به مقام عبودیت رسیدن و به اخلاص و خلوصی رسیدن از من شیطان در مواجهه اونها هیچ کاری بر نمیاد و کید من بر اونها ضعیف است. این نسبت به کید شیطان در قبال ذات حق و در قبال اولیاء او و بندگان شایسته او به غایت ضعیف و بدون اثر و هیچ جای نگرانی نیست. اما این که در مورد زنان میگوید این ربطی به اون نداره، دیگه بحث مستقل نیست. اینجا بحث زنان و مردان است. بله، در مقام کید اگر بنا به مکاری و کید باشد، در این جهت زنان توانمندی بیشتری از مردان دارند. مردان توی این مسائل یه سادگی دارن، اما خانم‌های توانمندی فوق‌العاده‌ای در این جهت دارن که نازش هستشون. بالاخره یه چنین توانمندی رو دارن انشاءالله که در خیر به کار میبرن، نه اینکه در شر به کار ببرن. ان کیدکن عظیم. پس بنابراین این دعای دخلی به هم نداره. ادامه بحث رو پیگیری کنیم محضر بارکتون. به اینجا که رسید سخن دوم رو گفت. یوسف و عزیز خطاب کرد یوسف رو. گفت یوسف و اعرض ان هاذا. آقای یوسف خواهش میکنم که شما اعراض کنید، رویگردانی کنید از این ماجرا، رها کنید قصه رو، پیگیری نکن، نیاز به تعقیب بیشتر ندارد، شما این رو بگذر از این ماجرا به کناری و رها کن و بگذر. این نسبت به کسی که مورد به اصطلاح اتهام قرار گرفته است، حیثیت او زیر سوال رفته است، چنین تهمتی به این مرد پاکیزه و این انسان الهی زده شده است، همین مقدار گفت که شما رویگردانی کن، تمام. دیگه حالا نیاز نیست کار بیشتری انجام بشه نسبت به یوسف. عذرخواهی؟ آیا اعاده حیثیتی؟ آیا تبیین حقیقتی؟ هیچ، نه. اعرضن هازا. خوب دقت کنید به شیوه بیان. اعرضن هازا. رو رو برگردان خطاب کرد به همسرش. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. خطاب کرد به همسرش گفت واستغفری لذنبک، برای ذنبت استغفار کن. خب استعذار دارید اینجا مراد از ذنب، ذنب اندالله نیست. اینها متشرع نیستند، اینها دیندار نیستند، اینها بت پرستند. این ذنبی که در اینجا مطرح می شود اون نیست که ما ذنب می دانیم و ذنوب می دانیم و گناه می دانیم، بلکه ذنب اجتماعی است، یعنی در همون جامعه و با همون آموزه های بت پرستی و با همون آداب اجتماعی مسلم اگر زنی که دارای شوهر بود میل به دیگری میکرد یه کار غلط و اشتباهی بود، قوانین اجتماعی رو نمیپذیرفت، این رو خطا میدانستند. به همین خاطر ذنب گفته میشه. ذنب گاه از دید خداست، گاه از دید خلق است. همونطور که در مورد پیامبر گفتیم لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر انا فتحنا لک فتحا مبینا. این فتح مبین پیامبر دست داده از فتح مکه، تا آن که خدا ذنوب گذشته به آینده تو را ببخشد. اگر این ذنوب منظور ذنب در نزد خداست که خب پیامبر ذنبی ندارد، گذشته از این چرا چه که سفید امضا خدا به پیامبر بده که در آینده پیامبر گناه کند به خاطر فتح مکه بخشیده شده باشد؟ این با کدوم منطق درست تر میاد؟ این چه غلط بزرگی است که علی عزب الله خداوند مرتکب بشه در حق پیامبرش؟ این معنی نداره اصلا. قطعا اینجا مراد از ذنب عند الناس است، نه عند الله. پیامبر با فتح مکه تمام اون چه بر دوش تو نوشته بودند، این جماعت عرب بت پرست و تمام ساکنان حجاز، خداوند بر می دارد و اینها می دونن اگر کسی بتونه مکه رو فتح کنه که از ابرهه چنین کاری بر نمی آید و از اصحاب فیل چنین کاری بر نمی آید، او فرستاده الهی است و تمام تصورات غلطی که بر تو داشتند، ذنوب و گناهانی که بر دوش تو مبنی بر سنت چکنی های تو می دانستند برداشته میشه. لیغفر الله حالا که ما تقدم من زن بکن و ما تأخر. این میشه زن به اندن ناس. وستغفری لزن بکن. کلمه استغفار همون معنای شرعی که ما میگیم به اصطلاحی ما نداره، بلکه این هم معنای لغویست. استغفار یعنی طلب پوشش و پوشیدگی. خانوم وستغفری لزن بکن، این خطا و اشتباهی کردی بپوشان و یه کاری بکن که این پوشیده بشه و دیده نشه، تمام؟ و بدون که انکه کنت من الخاطئین، ثابت و مسلم است که تو از کسانی هستی که خطأ و سوء و رفتار زشتی رو مرتکب شده ای. سه جمله گفت، تمام. و قال نسبتون فی المدینه، بند بعدی و ماجرای بعدی و قسمت ادامه کار رو میخوانیم. من همینجا عرض دارم خدمت دوستان. متاسفانه باید بگوییم اینجا صحنه ای رو میبینیم که حاکی از بیکفایتی و بیدرایتی است عزیزان. و نقدهای بسیاری در اینجا وجود داره که عوارض اجتماعی چنین صحنه هایی رو انسان فرد و جامعه باید پس بدهند. خب یه جرمی اتفاق افتاده است. یه خطای بدی رخ داده است. یه ناموسی حریم امن زندگی و خانوادگی رو زیر پا گذارده است و به خطا و تجربی میل کرده است. حالا این که به کامش نرسیده قصه این است که طرف مقابل شخصیت بزرگ و امن الهی بود. اگر دیگری می بود و که در قبال نفسش اعتقاد به معاذ الله نداشت، اگر کسی بود که حجت خدا رو نمی بید، لولا ان را برهان ربه، نتیجه این می شد که بالاخره عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. معلوم بود نتیجه کار چی می شد و ماجرا به کجا می کشید. چنین اشتباه زشتی رو مرتکب شده است و بعد هم این اتهام زنی رو، بعد هم خیانت خودش رو کامل کرده است با دروغ. چنین عمل کرده، اینجا چه باید کرد؟ شما دقت بفرمایید عزیزان، اگر در محیط یه سازمان اینطوری بگیم مطلب رو، در یه سازمان یه خطایی پیش میاد و یه به اصطلاح اختلاسی میشه، اگر در یه سازمان یه سوء تدبیری از ناحیه کارگزاران شد، یه جعلی اتفاق افتاد، یه خطایی اتفاق افتاد، این مدیر مجموعه چه باید بکند در قبال این خطا و جرمی که در سازمانش و در کارکنانش اتفاق افتاده است؟ میتونه این رو یه جوری با مسامحه طی کند و بالاخره کت خدا منشی یه جوری عبارتی رو، کاری رو، جمله‌ای رو، چیزی رو بگوید و یه اصحایی میکنم پیف بافی بزند، بگد همه چی درست شد، سالم شد، سر جای خودش همه چیز و ادامه سیر. نتیجه چه خواهد شد در این سازمان؟ نتیجه این خواهد شد که چنین جرمی در مراتب و با قوت فزونتر به زودی در این سازمان اتفاق خواهد افتاد و بنیاد این سازمان رو موریانه می خورد و فساد ریشه‌دار و سازمانی خواهد شد در این مجموعه. بلکه اینجا باید رسیدگی بشه این جرم و خطایی که اتفاق افتاده است. اینجا باید دقیقاً مجرم سزای عادلانه خودش رو ببیند که دیگه جرم بعدی اتفاق نیفته. ممکنه سه مدل اینجا پیش بیاد. یک این که به بالاترین و اشد مجازات این مجرم رو در این سازمان و در این مجموعه مجازات کنند. به بالاتر از اون چه عمل کرده است. بگه آقا کاری میکنیم که دیگه عبرتی باشد برای تاریخ. بسیار اشتباه است اگر چنین اتفاقی بیفته. اگر فراتر از میزان جرم مجازات کنن یک خطاکاری رو، نتیجه میشد که دیگران حیثیت اجتماعی زیر سوال میره، مردم حس دلسوزی برای مجرم پیدا میکنن، مجرم مظلوم نما میشه و بعد طرفدار پیدا میکنه و جوری دیگری میشه اصلا قصه و جرمش لوس میشه، خطاش لوس میشه اصلا به طور کلی. صورت دوم با یه مسامحه یا با یه عرض به خدمتون بالاخره ملاحظه کاری برخورد کنن با یه جرمی و مانند اون چه اینجا میبینیم و خیلی جدی گرفته نشه که چه اتفاق افتاد و چه شد و چه کاری رخ داد. نتیجه این چه خواهد شد؟ این میشه که جرم قباحت خودش رو از دست خواهد داد، عادی میشه و مورد تجری و مورد پررویی مجرمان و تکرار اون در آینده در ابعاد و شرایط فراتر و بالاتر خواهد شد. اما اگر این توانمندی باشد که عادلانه هر خطایی رو به میزان خودش پاداش بدن و مجازات کنن، یه حس امنیت در این سازمان به اجتناب درست از فساد و تباهی پیش خواهد آمد. دقت فرمودید؟ اینو شما در خانواده بگید عزیزان. اگر این فرزند من خطایی مرتکب میشه و من پدر در قبال خطای اون وظیفه دارم، الان اینجا همین سهالت رو میتونم عمل کنم یا به شدت با اون برخورد کنم، نتیجه این خواهد شد که این فرزند محبوبیتی پیدا میکنند، این فرزند مجرم در نزد مادر و دیگر برادر و خواهر و کسان و اطرافیان. اونی که محکوم میشه کیه به خشونت؟ من پدرم که با خشونت برخورد کردم، فراتر از جرمش برخورد کردم. اگر این رو ساده انگارانه برخورد کنم که اتفاقی نیفتاده است، نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خود سیر شد، چیزی نشده بابا جان، حالا دیگه این کارو نکنی ها گل من، اگر این چنین شد، خب نتیجه این میشه که این فردا چیزی فراتر از اون انجام خواهد داد. قصه شتر مرغ و تخم مرغ و بالاخره این خواهد شد ماجرا کاملا. اما اگر به مقدار به اندازه حکیمان عادلانه پیش بینی و مقابله با این جرم بشه، بدونید که نتیجه اون مثبت و سازنده است. سنت الهی رو پیاده کردیم در این ماجرا، همه جا این قصه رو میبینید. حالا بیایم سراغ این حکایت. اولا ملاحظه فرمودید که این عزیز مصر در جمله اولش انکیدکن عظیم ابتداعا مستقیما مجرم رو مورد خطاب قرار نداد، نه متهم رو، دیگه اینجا الان مجرمه، مجرم رو مورد خطاب قرار نداد، یعنی توجه جرم به مجرم نشد، تفهیم اتهام نشد به تعبیر ما به شخص مجرم. با یه شیوه مسامحه‌ای ابتداعا این رو عبارت رو بازگو کرد، خطای اول. دوم رو کرد به یوسف و کسی که یه سوی قضیه هست گفت ارزن هازا، شما بگذرید، حالا به خاطر ما بگذرید، شما بی توجه باشید به این قصه. کجا بی توجه باشید؟ این فرد مورد اتهام قرار گرفته است، باید عاده حیثیت بشه، باید شخصیت او مورد حرمت و کرامت قرار بگیرد، باید اعلام بشه در رسانه‌های جمعی، باید گفته بشه که این فرد اتهامی ندارد، مسئله‌ای ندارد، فردا نام او جور دیگری میشه، فردا اتهام این کسی میشه که به زندان ممکنه متهم شده است، این ممکنه به عذاب شدید گرفتار شده است، اینها حرف و سخن میشه، یک سخن چهل سخن میشه برای چنین فردی، لذا باید کاملا شفاف سازی میشد در اینجا و ماجرا روشن میشد و این اتفاق نیفتاد و به سادگی و سهولت از کنار حق یک انسان مظلوم و یک انسان مورد اتهام گذر کرد این جناب عزیز. این خطای دوم. خطای سوم این که واستغفری لذنبک، به همسرش هم خیلی ساده انگارانه گفت که شما بپوشان این کار خودت رو، یه جوری سعی کن جبران کنی، هرچند تو خطا کردی ها، اما هیچ مجازاتی، هیچ توبیخ رسمی، هیچ درج در پرونده، هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ کاری دست نداد. این گونه برخورد نشان عدم کفایت، عدم درایت است. انضمام کنید، منظم کنید به این یه نکته دیگه ای رو متاسفانه عزیزان. زشت است که عرض میکنم، یعنی نگفتن هیچ زشت است، اما امر زشتی است که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، اونی که گاه میبینیم امروز هم در جوامع بشری در بعضی این سونس، گاه در این گونه روابط اون مقوله‌ای و اون عنصری که به نام غیرت میشناسیم که بسیار به جا و شایسته از عوامل تضمین امنیت در جامعه است، حتی سوره مبارکه نساء اون آیه جنجالی فضربوهنه حاکی از همینه. اگر پای انحراف جنسی یک زن در میان باشه، این شوهر بسیار جدی باید به صحنه بیاد و وظیفه‌ش رو انجام بده و پیشگیری کند از این وقوع جرم و ارتکاب جرم با همه اون راهکارهای سگانه‌ای که خداوند میگه و در جلد اول از مجموعه کتاب‌های آیه ها این دیگه کاملا روشن و به خدمت از این کتابچه‌های کوچک هست، میتونید نگاه کنید و شرح این آیه و ابهامات و سوالات این آیه رو بدونید. اما اینجا میبینید متاسفانه غیرتی وجود نداره، همه چیز سر و جای خود است، آب از آب تکان نمیخورد، یه عتاب ساده سطحیست، بعد هم همه چیز مقرر و مرتب و منظم به تعبیر و نظر خود این فرد و هیچ امری رخ نداده است. خب این محل اسف باید بگویم دو نکته اینجا وجود دارد، یکی این که نوعاً در صاحبان قدرتی که یا صاحبان ثروتی، یعنی صاحبان زر و زوری که گرفتار مقوله دنیا و زر و زور خودشون هستند، این توجهات به امور خانوادگی کمرنگ است. پشت پازن تخت کیکاووس را، سر بده از کف مد ناموس را. اما اینها اون تخت رو پشت پا نمی زنند، اینها حاضر نیستن که یه مسئله چیزی برای عنوانشون مطرح بشه، میپوشانن، از بین میبرن، زود مالکشی میکنن، مطلب رو تمام میکنن که درز نکند به جایی و مطلب تمام تا موقعیتشون صدمه و لطمه نخورد. این یک، توجه دارید، بسیار تکان دهنده. نکته دوم که حالا دیگه در مراتبی فراتر و فروتر از اون هم دیده میشه، گاه صحبت به دبستانها. ملاحظه می‌فرمایید این مرد به دلیل اینکه کاری از عیاشی‌ها و خوشگذرانی‌ها رو دارد، گاهی فرصت‌ها و خلوت‌ها و امتیازاتی رو هم به زندگی خودش میده که بالاخره مچگیری برا هم پیش نیاد. از دل این چی پیش میاد؟ بسیاری از جرائمی که در جامعه شاهد اون هستیم و در خلوتخانه و در اتاق خلوت مشاوره، گاه این مطالب تو جامعه خود ما هم گفته میشه. عزیز من، جان برادر، و خنجری است به قلب انسان وقتی آدمی میفهمد که چه اتفاقاتی گاه برای بعض از کسان میافتد. خب اینها رو چقدر عجیب قرآن اگر تفتون کنیم و ظرافت کنیم میرسیم به این حقایقی که ذات حق داره در قالب این حکایت بازگو میکند و نشان میدهد، آموزش میدهد و منتقل میکند. اینجا چنین مسامحه‌ای دست داد و کوتاهی دست داد. خب نتیجه چه شد؟ بخوانیم ببینیم چی شد. وقتی که یه خطایی، یه جرمی، یه فسادی، یه فسادی به این شیوه ساده از کنار اون میگذریم، یه فرد مفسد رو نه اینکه مجازات میشه نه توبیخ میشه، حالا نهایتا از اینجا برداریم بذاریم جای دیگه، مسئولیت دیگه ای بهش بدیم، بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در انتظار چه باید باشیم؟ و قال نسبت فی المدینه امراه العزیز تراود و فتاها عن نفسه قد شقفها حبا انا لنراها فی ظلام مبین. خیلی زیبا قرآن باز با همون ویژگی که شبهای قبل هم گفتیم، بدون حواشی، بدون اینکه زمان مطرح بشه، باز چقدر اینجا گذشت، چه شد چه نشد، تمام این حاشیه ها به کنار، لب و چکیده و گزیده کار رو این گونه مطرح میکنند. و قال نسبتون، و گفتند زنان در مدینه. قال نسبتون، اول ممکنه به ذهن بعضی از دوستان بیاد که این نسبتون این تا تأنیث داره، این چرا قاله، این باید قالت باشه. خیر، اون تا آخر کلمه نسبه تا تأنیث نیست، تا جمعه، اون تا جمعیه که نسبه، اون تا تأنیث نیست. لذا در اینجا در این موارد مجاز است که گوینده هم مذکر بگوید فعل و هم مؤنث بگوید، و شاید زیباتر و صریح‌تر اینه که کوتاه‌تر بگه مذکر بگه. و قال نسبتون، گفتند زنانی، نسبه یعنی نساء، زنان، فی المدینه، الف لام المدینه مشخصه که کدوم شهر است، یعنی کدوم شهر، یعنی همون منفس، یعنی همون مرکز اصلی منفیس، مرکز اصلی مصر اون زمان، همون جایی که این فوتیفار والی اونه یا بفرمایید استاندار اونه و مقرش در اونجاست. و گفتن زنان در مدینه امرأة العزیز، شنیدید که زن عزیز، زن این آقای والی، تراود و فتاها عن نفسه، این با خدمتکار خودش سر و سری دارد و تمنای کامجویی از اون کرده است. خب اولا زنان در شهر یعنی چی؟ یعنی کدوم زنان؟ بدیهیست اینجا مراد از زنان در شهر عموم زنان شهر نیست، نه زنانی که دغدغه زندگیشون رو دارن، در فکر خانواده خودشون هستن، گاه در پیچ و تاب‌های زندگی و معیشتشون گرفتارند، اینها دغدغه‌های دیگری در زندگیشون دارن، فرصتی ندارن که به این مسائل حاشیه‌ای جماعتی بپردازن. اون زنانی به این مقوله می‌پردازند و چنین مسائلی رو پیگیری می‌کنن که اهل این کار از این جنسند. مراد از این نسوه در مدینه زنانی است که از سنخ خود این امرأت العزیزند، زنان درباری، زنانی که دغدغه‌ای برای امورات زندگیشون ندارن، همه چیز پاک و پاکیزه منظم براشون و اینها به خوشی‌های خودشون و اوقات فراغ بالشون میرسند. مراد از این به تعبیری همون که عرض کردم زنان کاخنشین است، زنان اشراف است، زنانی که خانواده ها و ارتباطات درباری دارن، اینها هم. قال نسبتون فی المدینه، چی گفتند اینها؟ گفتن امرأت العزیز تراود و فتاها عن نفسه، شنیدید که این زن عزیز، تراود و همون مراوده دیگه، همون که گفتیم قرآن مؤدبانه مطرح میکنه، فتاها، فتا یعنی خدمتکار، یعنی غلام، اما قرآن این ابتکار رو به خرج میبرد، این در کلام عرب نبوده است. در کلام عرب فتا یعنی چی؟ یعنی جوان مرد. نقطه مقابل فتات یعنی جوان زن، شیر زن، همون که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. شما کلمه فتا رو به عنوان جوان مرد به کار میبرید. قرآن نیومد در این موارد تأیید کند کاربرد مصطلح جامعه رو. کلمه غلام رو قرآن به معنای خدمتکار، برده، به کار نبرد. لا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردت تحسنا، حق ندارید این دخترکان خدمتگزارتون و کنیزان رو اینها رو به بیگاری جنسی ببرید و سوء استفاده جنسی از اینها بکنید. محکم و کوبنده قرآن اشاره کرد. فتیات جمع فتات، اینجا فتا به این طبقه شخصیت داد، حرمت داد، کرامت داد، با تعابیر زیبا و دلنشین از اینها یاد کرد. تراود و فتاها عن نفسه، این مراوده با این فتای خدمتکار خودش رو ببینید این دیگه چقدر این امرأة العزیز چی شده، کارش به کجا کشیده است که با خدمتکار سر و سری داره. قد شقفها، بگم بعد برگردم، قد شقفها حبن، قد شقفها حبن. کلمه شقفها، شقاف، تعبیر عجیب و زیبایی است. گاه این رو به پوسته امری معنا می کنن. نه، کلمه شقاف، شقاف القلب است. معتقد بودن جماعتی از لغویون که در اون عمق دل و جان انسان نقطه‌ای وجود دارد و کانونی وجود دارد که هر کسی حق ورود و دخول به اون رو نداره. یه خواصی به اونجا پا میگذارن که ما از اون در ادب پارسی تعبیر به چه میکنیم؟ سویدای دل، سویدای دل. اونو میگن شقف، شقاف. توجه فرمودید؟ اون عمق جان. قد شقفها حبن، محبت این فتا و این خدمتکار به اعماق دل و جان این زن فرو رفته است. عجیب کشته مرده این جوان شده است. قد شقفها حبا، انا لنراها فی زلال مبین. بعد هم فتوا دادند و گفتند که ما این زن رو در گمراهی میبینیم. خب باز اینجا هم گمراهی و زلالت، نه گمراهی اعتقادی نیست دیگه. یعنی ما میبینیم این چقدر اشتباه کرده. این میتونست چه فرصتهایی داشته باشه. امیران و وزیران، شاهزادگان، بزرگانی بودند که حاضر بودند همخوابگی با این بکنن، سر و سر با این داشته باشه. این همه رو رها کرد، همه رو برق میگیره، ما رو چرا موشی. این رفت دنبال خدمتکار و چنین کاری و چنین چیزی و این حالا. خب اولا همونطور که عرض کردم، این گونه سخنان و این باب رو گرفتن و ادامه دادن کار کیست عزیزان؟ کار مرفعان بی‌درد در جامعه، انسان‌هایی که دغدغه‌های خودشون رو دارند. اینها فکر معاد دارند، فکر معاش دارند، فکر امور زندگیشون دارند. اینها کجا فرصت دارند که این پرونده‌های پوسیده و اینها رو بیرون بکشن و بررسی کنند و بگن؟ بدیهیست اینها کار کسانیست که بالاخره فرصتی برای این نشخارها دارند، این گونه افراد. نکته دوم، خب این زنان درباری یا این کسان اشراف، این زنان خانواده های اشراف چرا این ماجرا رو پیگیری کردند؟ اینها برای رضای خدا تصمیم دارند که موشی بگیرند؟ نه، ماجرا چیز دیگریست. در نوع این محیط ها بین زنان یه رقابت عجیبی وجود داره عزیزم، یه رقابت عجیبی وجود داره. اینها رصد می کنند. اگر کسی مطرح بشه به زیبایی، به جمال، به موقعیت، به برجستگی، در انتظارن صیادانه که یه صحنه و رخنه‌ای ببینن که از اونجا نفوذ کنن، به زیرش بکشن. این زن زنی است که شهره آفاق است بر زیبایی. سالهاست اینها زیر سایه زیبایی اون قرار دارن، جمال اون قرار دارن. شاید بتوان گفت بالاخره اگر بانوی اول نیست، بانوی دوم این شهر و دیار و این کشور و مملکت است. یه چنین جایگاهی داره. الان یه فرصتی است برای رقابت منفی که بتونن اون رو، عنوانش رو خدشه‌دار کنن و به نوعی خوردش کنن و شخصیتش رو به زیر بکشن و خودشون یه سر و گردن فراتر بنشینند. این نکته دوم. نکته سوم این است که بالاخره نوعاً باز در این موارد دیگه اینها خیلی مطلب شنیدند. اگر این دلداده اون فتا شده است، حس کنجکاوی، اون ذهنیت ها و همه اون چه شنیدن اقتضا می کند که بالاخره چیزی بگن، پیگیری کنن، ماجرا و پرونده رو به جایی برسونن که خودشونم یه دستی داشته باشن، یه ورود بکنن، ببینن این فتا کیه، چیه، این چه خصوصیتی داشته است که این امرأة العزیز چنین قد شغفها و حبا، این گونه به سویدای دل این زن پانهاده است، به حریم دلش مثلا. تصور بفرمایید. این سه تا نکته اینجا کاملا مشخص و روشن در این ماجرا. قرآن ادامه قضیه رو بازگو میکنه. فلما سمعت به مکرهن ارسلت الیهن. از اون طرف اینها هرچه با فکر و با کید خودشون میخواستن علیه امرأة العزیز و زلیخا اقدامی بکنن، اون خیلی رندانه تر و زیرکانه تر روی دست به اینها زد. فلما سمعت به مکرهن. دیگه اینا بازی های همین گونه طبقات است عزیزان. هنگامی که شنید، سمعت به مکرهن، شنید مکر اینها را، اینجا به لحاظ ادبی این با نیاز نیست، یعنی فلما سمعت مکرهن، وقتی مکر اینها رو شنیدین، اما به مکرهن میشه کفا بالله شهیدا، یعنی اون کفا الله شهیدا خدا کافیست، اما بایی که میاد یه قوت و قدرت فونتیکی میده، کفا بالله شهیدا، یه جور دیگه میشه ماجرا، یه تأکید فزونتر، بذارید نمیگیم زائده تأکیدیه، این جنبه تعدیه نداره این با. فلما سمعت به مکرهن، وقتی که زلیخا شنید که این زنها مکری دارن، الان توضیح دادم سه نکته رو، اینها برای رضای خدا این حرف رو نزدن، اینها نیومدن صادقان این ماجرا رو پیگیری کنن، بلکه اون چه دیده می شود چیست؟ دانست که این نقشه ایست و نیرنگی است، می دانست که این همون رقابت رذیلانه است و هدف به زمین زدن اوست. فلما سمعت به مکرهن، گفت بسیار خوب میدانم با شما چه بکنم. ارسلت الیهن، دعوت نامه نوشت برای تک تک این زنان درباری، 10 نفرن، 20 نفرن، 30 نفرن، 50 نفرن، 100 نفرن، تک تک برای اینها رسول فرستاد، پیام فرستاد، برید فرستاد، به تعبیر ما برای اینها نامه دعوت فرستاد و یه مراسمی رو بنا شد که پیش بینی کنه. چه مراسمی؟ ارسلت الیهن، پی اینها پیغام داد و دعوتشون کرد در یه مجلس و در بالاخره اون مکانی که این جماعت نوعا در اختیار دارند و امکانات براشون فراها، این نشست‌های خوشگذرانه این چنینی. و اعتدت لهن، اعتداد، اعداد میشه اعتاد، یعنی اعداد دو تا دال پشت سر هم میاد، در این موارد وقتی که دو حرف پیاپی هم جنس داریم یکی از اینها میتواند تبدیل به حرف دیگر بشه، من جمله تا بشه، حروف ابدال دیگه، نه حروف الابدال عدد عمومی ها، لذا میشه اعتاد به جای اعداد. فرمود اعتدد یعنی مهیا کرد، یعنی آماده کرد، لهنه برای این زنان متکن، یه نمارقی، یه نشستنگاه های زیبایی که اینها بنشینند و تکیه بدند با آرامش. حالا این چرا رو این قرآن تأکید میکنه متکن؟ یه وقتی خدمت دوستان گفتیم اگر ذات حق در قرآن میگوید که علل ارائک یتکئون، بهشتیان وقتی مینشینند تکیه میدن، چرا؟ چون تکیه نماد آرامش است، استقرار است، ثبات است. وقتی که شما میهمان آمد منزل شریف، اصرار کردید بفرمایید، بفرمایید، نیومد، خب خیالتون راحت، خطری تهدید نمی کنه شما رو. اگر احیانا تعارف کردید اومد تو، شما هرچی اصرار کردید بشینید، این همون نشست، همون نزدیک و اصلا دم در و نزدیک و اصلا نه تکیه داد، نرفت اون مبل بلند و سنفره بالای خونه بنشید و دیدید کت هم در نیاورد، و اگر این کت در آورد و پار رو پا انداخت و رو اون مبل نشست، فکر نهار و شام و صبحانه فردا صبح باشید، اونطور تکیه داده دیگه. اما اگر کتش در نیاورد، حالا نهار رو فکرش بکنید. و خلاصه این اتکا نشانه چیه؟ ماندگاری و ثبات و دوام است. علل ارائک یتکئون، خود این ویژگی هست، آرامش میده، ثبات میده، قرار میده. به اینها یه تکیگاهی براشون پیشبینی کرد و یه پشتی های زیبا و یه تکیگاه های زیبا و متکن. و آتت کل واحدتن منهن سکینن، ببینید افعال رو خدا به خود این زن نسبت میده، این زن این کار رو کرد، مسلم خودش این کار رو نکرد، خدمتگزارانش میکنن. این از باب مجازیست که در قرآن وجود داره، مجاز در اسناد، همان که میگید مثلا فتح الامیر البلد، این امیر، این پادشاه فلان شهر رو، سلطان محمود کجا رو فتح کرد، خودش نشسته بود در نهانخانه خلوتش، بادش میزدن، نوشیدنی هاشو میخورد، عیاشیشو میکرد، سپاهش رفتن این کار رو کردن، اما به خودش نسبت داده میشه، اینها نسبت مجازی است. خوب دستور داد و اینها خدم و حشم فراوان کارها رو انجام دادن. و آتت کل واحدت منهن سکینا، تو این اسباب پذیرایی که پیش این خانم ها بود، تو این ظرف ها یه کارد تیز سکین، کارد برنده است دیگه، گاهی این کارت های استیل میوه خوری است که تو مهمانی جای تش میبینید، میخواد یه پرتقال رو با اعمال شاقم پوست کنی، نمیشه، میزبان چرا این کارت رو گذاشته، نکنه سوء نیت داشته، بالاخره قیمت پرتقال رو در نظر داشته است. خب این یه کارت تیزی رو، سکینی رو داخل این گذارد و بغالت و خطاب کرد، خب میوه ها رو هم گذاشته برای اینها، ترنجی است، میوه است و ابزار پذیرایی، و خطاب کرد به یوسف و قالت خروج، به یوسف گفت او خروج علیهن، خرج علا، او خروج علیهن. ببینید فعل خرج اگر با من بیاید یعنی از جایی بیرون رفتن، اگر با علا بیاید یعنی در جایی وارد شدن. یوسف در این جمع نبود، الان بهش گفت چی؟ بیا درون. اما تعبیر خروج میشه. اینقدر زیبایی های کلام عربه که فعل با حرف جر معناش متفاوت میشه، با دو تا حرف میشه دو معنا. یه وقتی گاهی مثال مکرر اینو گفتم، گاهی مثلا این سخن پیامبر ان نکاح سنتی فمن رقب عن سنتی فلیس منی، نکاح سنت و روش من است، فمن رقب، رقب یعنی میل کردن. حالا ان اگر با ان بیاد به معنای میل منفی یعنی روی گردانی، اگر با فی بیاد به معنای اشتیاق و میل به یه چیزی. پیامبر فرمود ان نکاح سنتی فمن رقب عن سنتی، کسی که روی گردانی کند. اما اگه پیامبر فرمود فقط من رقب فی سنتی، بعد دیگه حساب ها کار هممون مشخص بود چی میشد. اینجا پیامبر ان رقب عن رقب فی، اینجا خرج من خرج علا. خب به اینها گفت که، به یوسف گفت که وارد شو، خدمتکار این خانه است و بالاخره پیشکار است و بالاخره اینجا، و آمد از این درب. و حالا دیگه داستان سرایی نداریم که آیا ظرف میوهی گرفت، نمیدارم چیزی گرفت دستش یا نگرفت، خلاصه آمد دیگه، آمد از این درب. آمد فلم ما رأینه، به مجرد این که این زنان دیدند شخصیت یوسف را، جمال یوسف را، اکبر نهو، اکبر نه از ماده کبره میاد، بزرگی تعظیم، بزرگ دانستند و بزرگ شماردند یوسف رو، و اون چنان محو جمال و کمال و محبت یوسف شدند که همونطور که مشغول بالاخره به تعبیر ما از اون کارت‌های تیز مشغول استفاده کردن از میوه‌هاشون بودن. قرآن با یه جمله کوتاه همه چیزی رو میگه، کل سیدن فی جوف الفرا. گاهی به دوستان گفتم که بالاخره این اصطلاح مشهدی ما چقدر حرف قشنگی است. آقا جان وقتی می‌خواستن حوصله شما رو سر نبرن، این مشهدی‌ها میگفتن، میگفتن عزیز من صد کلام به یک کلام، ماجرا تمام، یه جمله میگفتن تمام. اسم این در ادبیات عرب چیست؟ به لحاظ علوم بلاغی ایجاز. این هنره که کسی بتونه یک صفحه معنا رو در یک خط بگه. این ایجازه، این خیلی مهمه که کسی این قدرت رو داشته باشه، از معنا کم نکنه اما لفظ رو به لحاظ اقتصاد زبان به تعبیر زبانشناس ها کوتاه کنه. خیلی هنره. نمونه عالی این سراسر کلام الهی و قرآن و کل این ماجرای یوسف که داریم میخونیم، در نهایت ایجاز داره گفته میشه به زیبایی. اوج این سخن امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، سخنان سید الساجدینه. و قطعن ایدیهن، چنان این زنان محو شدن که دیگه نفهمیدن دارن چیکار میکنن، فقط کارتا داره کشیده میشه، به جای اون که بیوه ها بکشد بر دستان کشیده می شوند. برای اوج دادن و مبالغه در کار قرآن میگه قطعنه، تقطی یعنی زیاد چیزی رو مجروح کردن و بریدن، اصلا دیگه اختیار از کف رفت. و قطعنه ایدیهن و قلن حاش لله، تعبیر حاش لله یه ترکیب عربی است، قطعا اون زنها این جمله رو نگفتن، قرآن معادل عربیشو به کار میبره. معاذالله، اینا بس الله نداشتن، سبحان الله، یه چنین چیزی که میخواد کسی رو بری کنن از نقص و اون به اصطلاح اوج کار رو برسانن. حاشن الله، ما هازا بشرا، این که انسان نیست، ما هازا بشرا، مستین یا ملک یا آدمیزاد، این چیه؟ مستین یا ملک یا آدمیزاد، تو یا آفتاب عالم افروز. گفتند این زنان ان هازا الا، گفتن که ما هازا بشرن، این بشر نیست، ان هازا الا ملکون کریم، این نیست مگر یه پری، یه فرشته، یه فرشته است، اصلا از جنس انسان نیست. ملک فرشته نماد چیست؟ لطافت، ظرافت. به همین خاطر کلمه فرشته رو در پارسی که نام ملک معادل ملکه، شما به مردا میگید یا به زنا میگید؟ فرشته آقا هم داریم، نه دیگه فرشته خانم داریم، نماد لطافت و زیبایی و ظرافت. این در اوج زیبایی، در اوج لطافت، در اوج پاکی، این ان هازا الا ملکون، اونم چه ملکی؟ ملکون کریم، کلمه کریم ممتاز، الشریف فی کل نوع، قرآن کریم یعنی وحی ممتاز الهی. القی علی کتاب کریم، که سلیمان نامش رو که فرستاد، ملکه سبا گفت این کتاب کریم است، یعنی نامه ممتاز. رزق کریم قیامت، رزق ممتاز الهی نسبت به دنیا و آخرت، رزق قیامت است که رزق کریم است. این فرشته ممتازه، اگر بشر که نیست، فرشته است. اونم چه فرشته ای؟ فرشته نمره اول، این درجه یکه، این فرشته اول ممتاز است. خب من قبل از اینکه ادامه رو بگم که فردا شب باید بگیم، قالت فذلکن الذی لمتننی فیه، که قصه دارد و ماجرا دارد، یعنی زلیخا لب باز میکنه به صحبت کردن امرأة العزیز، حرف اون رو میگیم. اما همینجا دقت بفرمایید، اولا یکی این که این زنها چی شد که چنین شدن، یعنی این واقعا صرفا زیبایی چهره یوسف بود؟ نه، این تنهایی نیست، بله همه پیامبران الهی از یک دست همشون جمیل بودند و زیبا بودند عزیزان، تردیدی نیست. ما بعث الله نبیا الا سبیح الوجه، مگر اینکه خوش صورت زیبا، همه پیامبران الهی. گفتیم اون شب خدمتون وقتی به پیامبر گفتن، پیامبر سبک سنگین کردن، گفتن انا املح من اخی یوسف، حتی من نمکی تر از برادرم یوسفم. توجه دارید، همه پیامبران الهی این زیبایی و جمال رو داشتن، مسلم به دلیل که باید کمال جسمی و کمال روحیشون به اوج میرسید. اما اینجا مجموعه شخصیت یوسف است. این همان است که آیه پایانی سوره مبارکه فتح، که تمام حروف الفبای عرب 28 حرف در این آیه رو خدا یک جا جمع کرده دیگه، محمدون رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. پیامبر رسول خدا، اما اونهایی که با پیامبرند، معیت، معیت فکری، قلبی، وجودی، ایمانی، روشی، منشی، بعد اینها رو توصیف میکنه خدا، بعد میگه سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. اینها رو که میبینی، سیما در کلام عرب این نیست که ما سیما رو الان صدا، سیما تصویر، صورت، نه نه نه، سیما نشانه، سیما هم فی وجوه هم، نشانه های تمام اون معیت با پیامبر، تمام اون بزرگی، تمام اون شخصیت در وجود اینها دیده میشه. یعنی اینها اون چنان اثر ایمان جانشون رو فتح کرده است که به جسمشون هم تسری پیدا. چهره های اینها رو که نگاه میکنید، محابت داره، شکوه داره، جلالت داره. این از ویژگی های مؤمن اینه که مؤمن در رخسار اون هم ایمانش تجلی میکند و جلوه‌گری میکند عزیزان. یعنی شیخ چون شیر است و دلها بیشش، همون ظاهرم، نه اینه که چشش و چشم خاص مینیاتوریه، نمیدونم بینی عمل شده، نمیدونم فلان، این نیست. جناب یوسف زیبا، اما زیبایی یوسف صرفا نیست که اینها رو محوشون میکنند، کمال و جمال یوسف است که اینها رو متحیر میکنند. ابهت شخصیت یوسف، وای این یه فتاست، این یه خدمتکار است، این که انسان نیست، از این محبت و جلالت و شکوه و زیبایی دیگه چنان سرمست شدن که دیگه دامن از دست رفت. و چنین نکته ای رو بازگو میکنم. من قبل از اینکه تموم کنم عرضم رو، یه جمله بگم خدمت دوستان عزیز که زیباست از حسن روی یوسف، دست بریده سهل سرها بریده بینی، در پیش دلبر ما، یا در پیش دلبر ما سرها بریده بینی. این زنان مصر، این زنان درباری یوسف رو دیدن، دیگه دست بریدند. اما اونها که جمال ماه هاشمی دیدند، دست نبریدند، سر دادند در پایو. آنها که جمال محمد مصطفی را دیده حمزگونه، یاسرگونه، سمیگونه دستشون نبریدن، سر رو تقدیم کردن. وقتی دیدن شخصیت پیامبر را، وقتی دیدن عظمت او را، از اون روز تا امروز به نفسی و امی و ابی و ولدی و ذریتی فدا کیا رسول الله شدن در طول تاریخ. به جمال پیامبر و به کمال پیامبر محو شدن میلیون ها میلیون انسان و مردان بزرگ، نه زنان درباریه مصر. یه پله برید بالاتر عزیزان. اگر انسان جمال حقیقی ببیند، اون جمالی که مظهر جمال است، اللهم انی اسالک من بهائک به ابهائک و کل بهائک بهیه بهی، اللهم انی اسالک من جمالک به اجملهی و کل جمالک جمیل. اگر انسان جمال ذات حق ببیند، اگر جلال و جمال خداوندی ببیند، چی میشه وجود انسان در قبار نور جلال و جمال خداوندی که لحظه ای و آنی انسان در جان و دلش بتابد؟ اینجا دیگه چیزی باقی نمیماند، دیگه انسان تمام وجودش رو از کف میدهد. و اللهم الحقنی به نور عزک الابهج حتی اکون لک عارفا و انسواک منحرفا، میشه دیگه به اون نور عز ابهج که متصل بشه به اون نور جمال حضرت جانان و زیبایی جلال و جمال خدا ببیند، دیگه همه چیز رو در سر این عشق و نرد این محبت میبازد و تقدیم میکند. این تا اینجا. حالا این صحنه که پیش آمد، زبان امرأة العزیز باز شد، قالت. بله، این همون فردی است که شما گفتید امرأة العزیز تراود و فتاها عن نفسه. شما منو متهم کردید که با خدمتکارم سر و سری دارم. خب حالا شما تحمل یه 5 دقیقش نکردید. ما عمریست که با او داریم زیر یه سقف زندگی میکنیم، پس من حق دارم که چنین دلبستگی و چنین محو جمالش باشم. حالا این حق و ناحق رو به ادامه ماجرا رو باید فردا شب خدمت دوستان عزیز انشاءالله بررسی کنیم و محضر مبارکتون مطرح بشه. من مایل بودم که امشب هم جفا نکنیم، از نام وجود مبارک حضرت مجتبی نگذریم. اجازه بفرمایید من وقتتون نمیگیرم، فقط میخوام معرفی کنم، بعد انشاءالله مراجعه بفرمایید. یه روایتی داریم که جایی که عزیزان سری میتونن بهش مراجعه بکنید تو حفل عقوله، ترجمه پارسی خوبی هم که این کتاب خبری زیبا و این جنگ خبری دارد دیگه. یه مجموعه سوال و جواب از حضرت مجتبی، همین کافیه که انسان دیدگاه های مترقی این حجت الهی رو بشناسد، در امور اجتماعی به خصوص بداند. یک یک شروع شد به سوال کردن از حضرت. قیل، گفته شد به حضرت، قیل له علیه السلام مز زهد، قیل له مل حلم، قیل له مز صداد، قیل له مز شرف. یک به یک سوال میکنه، یک یک امام کوتاه، از امام کوتاه سوال میشه، یک کلمه امام دو سه کلمه جواب میده. قوقاست این، یه صفحه دو صفحه سه صفحه، عرض به خدمتون 4 صفحه و نیم. عجیبه، این خودش اصلا یه کتابی شرح این حقیقتا، این رازگشایی هایی که از زبان ما. من دو سه تاشو فقط براتون میگم. اولی سوال شد قیل ما زهد. خب زهد رو که الان سوال کنن ممکنه چه بگویند کسانی که زهد شناسن؟ الرغبه فی التقوا و زهادت فی الدنیا، شیوه نگاه وابستگی و دلبستگی به تقوا و عدم دلبستگی به دنیا. یه تقابل ایجاد میکنن، یک سره نمیگن اینو، یک طرفه نمیگن وجود و مبارک. فمن حلمو، حلم چیست؟ کظم الغیظ و ملک النفس، این که انسان غیظ و اون عصبانیت درونی خودش رو توانمندی کنترل دارد، نه فراتر از اون مالکیت بر نفسش دارد. تملک نفس دارد. این معنای واقعی علم است. مس صداد، صداد چیه؟ دفع المنکر بالمعروف. این که انسان این هنر رو داشته باشه، فردا شب میگم که منکر را با معروف، بدی را با خوبی در جامعه رفع کند و از میان بردارد. فما شرف، شرف چیه؟ آقا با شرف، بی شرف، شرف یعنی استناع العشیره و حمل الجریه، اینی که خیر انسان و خوبی انسان به نزدیکان و اقوامش برسد و خطای دیگران رو به دوش بگیرد، جبران کند. این شرافت است، حقیقت شرافت در اینجا. فمن نجده از زب و ان الجار، اون حالت غیرت و توانمندی و به اصطلاح قدرتمندی چیه؟ این که انسان بتواند از همسایگانش دفاع کند. و صبر و فی المواطن، در اون جایی که میتواند بزند نزند، شکیبایی و بردباری داشته باشه در اوج قدرت. الاقدام و عند الکریحه، و در جایی که زشتی هاست، پلشتی هاست، ساکت و آرام و سربزیر و ذلیل نباشد، دفاع و مقاومت خودش رو داشته باشد. فمن مجد، به کی میگن مجید؟ مجد چیه؟ بزرگی چیه؟ انت تعف القرم و انت تعف عن الجرم. اینه که وقتی دستش باز نیست اهل انفاق باشد، نه وقتی که دستش بازه و توانمندی مالی دارد. غلام همت آن رند عافیت سوزم، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. و انت تعف و عن الجرم، و اینکه اگر جرمی نسبت به او روا شده است، اهل اغماز و گذشت باشد و اهل پیگیری منتقمانه نباشد. آخرین جمله شو میگم خدمتون، مل عقل. گفتن عقل چیه؟ امام فرمودن حفظ القلب کلم از ترعیته، اینه که انسان بتونه جانش رو از همه دارائی هایی که در درونش داره حفظ کنه و اینها رو به بار بنشانه. سرمایه های درونیش رو، توانمندی های درونیش رو انسان حفظ کنه و پویا کند و فعال کند، نه اینکه سرمایه ها رو از کف بدهد و خسارت ببیند و از داشته های خودش در زندگی استفاده نکند. این بیخردی است. عقل اینه. اصلا یه نگاه دیگهی به مفاهیم میدن و یک بازنگری نوعی به مفاهیم، اصطلاحات و ترمولوژی را اصلا در کلام وجود و مبارک امام میبینیم که خاص صاحب ولادت امروز مولانا حسن ابن علی المجتبی. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم شناخت کلامش و اطرت پیامبرش رو نصیب و روزی همه ما فزونتر از قبل بفرماید.